صفحه 34. هنگامی که دبلیو میچل اطلاع پیدا کرد که سه چهارم بدنش دچار سوختگی درجه سوم شده است، میتوانست این اطلاع را به اشکال مختلفی برای خود تفسیر کند. این حادثه میتوانست به معنای نشانه ای از مرگ و یا دلیلی برای غم و اندوه ابدی باشد و یا هر معنای دلخواه دیگری داشته باشد. اما او دائما به خود میگفت که در پس این حادثه تقدیری نهفته بوده است و این جهان روزی به جبران این واقعه به او قدرتی خواهد بخشید که به هدفهای بزرگی برسد و در محیط پیرامون خود اثرات مثبتی بگذارد. در نتیجه این تلقین به نفس به باورها و ارزشهایی دست یافت که حتی پس از آن که نیمی از بدنش فلج شد، نه فقط دچار اندوه و ناکامی نگردید، بلکه از دیگران نیز پیش افتاد. پیت ستروویک بدون داشتن دست و پا چگونه توانست با موفقیت در مشکل‌ترین مسابقات دو ماراتون شرکت کند؟ تنها از طریق تلقین به نفس او تمام احساسات ناشی از درد، خستگی و محدودیت حرکات خود را طوری برای خود معنا کرد که سرانجام از او یک دونده ساخت. به گفته هنری دیوید تورو، هرگز چیزی عوض نمی شود. این ما این که تغییر می کنیم. آنچه همیشه کنجکاوی من را تحریک می کردیم بود که بدانم دیگران دقیقا از چه راهی به نتیجه می رسند. مدتها پیش متوجه شدم کسانی که در زندگی به نتایج فوق العاده می رسند، کارهای خاصی را انجام می دهند تا به نتیجه دلخواه دست یابند. متوجه این نکته نیز بودم که دانستن این که دبلیو میچل و پیت استرودویک از طریق تلقین به نفس به نتایج دلخواه رسیده اند کافی نیست. باید دقیقا دانست که چگونه این کار را کرده اند. معتقد بودم که اگر دقیقا راهی را که آنها رفته اند بروم، به همون نتایج خواهم رسید. اعتقاد داشتم که هرچه بکاریم همان را درو می کنیم. به عبارت دیگر، اگر کسی باشد که بتواند حتی در شومترین لحظات حیات آرامش خود را حفظ کند و به فکر دیگران باشد، من می توانم نحوه تفکر او را کشف کنم و بفهمم که او به زندگی چگونه می نگرد و تحت چنین شرایطی چگونه جسم و روح خود را به کار می گیرد و می توانم حتی بیش از او در هنگام حوادث متانت و عظمت روح خود را حفظ کنم. اگر زن و مردی ازدواج موفقی داشته اند و پس از 25 سال هنوز عمیقانه به یکدیگر عشق می‌ورزند، من هم می‌توانم دریابم که آنها چه قدم‌هایی برداشته اند و چه باورهایی داشته اند که به آن نتیجه منتها شده است و می‌توانم همان قدم‌ها را بردارم و همان باورها را در خود ایجاد کنم و در روابط خود به همان نتایج برسم. در زندگی من زمانی رسید که وزنم خیلی زیاد شد. به فکرم رسید افراد نمونه ای را که لاغر و خوش اندام هستند سرمشق قرار دهم. ببینم آنها چه می خورند و چگونه می خورند، چگونه فکر می کنند و به چه چیزهایی اعتقاد دارند و بالاخره هم توانستم از این راه به نتیجه برسم. بدین ترتیب بود که در حدود 15 کیلو وزن اضافی خود را کم کردم. در زمینه امور مالی و روابط فردی نیز از همین شیوه پیروی کردم، یعنی سرمشق‌هایی از کسانی که به بهروزی فردی رسیده اند در نظر گرفتم و از روش آنان پیروی کردم و در هنگامی که خود در جستجوی بهروزی بودم، تمام راه‌هایی را که مقدورم بود مورد مطالعه قرار دادم. سپس به علم تازه‌ای برخوردم که به برنامه ریزی عصبی کلامی معروف است و به اختصار NLP نامیده می شود. موضوع این علم آن است که چگونه کلام چه به صورت شفاهی و چه غیر شفاهی در سیستم عصبی ما اثری می گذارد. توانایی انجام هر کاری در زندگی بستگی به توانایی ما در کنترل سیستم عصبی دارد. کسانی که می توانند به نتایج درخشان دست یابند، این کار را از طریق برقراری ارتباطات خاصی با سیستم عصبی خود به انجام می رسانند. برنامه ریزی عصبی کلامی یا NLP به مطالعه نحوه ارتباط مردم با خود می پردازد. ارتباطی که موجب نیرومندی انسان شده شیوه های رفتاری متعددی را در اختیار فرد قرار دهد. عنوان برنامه ریزی عصبی کلامی گرچه کاملا رسا و گویاست، اما حقیقتی در آن نهفته است که ممکن است برای شما تازگی داشته باشد. این علم در گذشته فقط به پزشکان متخصص و عده کمی از مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ تدریس می‌شد. اولین بار که با این علم آشنا شدم، بلافاصله دریافتم که این علم با کلیه تجربیات و آگاهی‌های قبلی من کاملا مغایر است. من شاهد بودم که یک متخصص NLP خانمی را که به مدت 3 سال از نوعی فوبیا یا ترس‌های روانی مانند ترس از تاریکی یا ارتفاع در عذاب بود، ظرف 45 دقیقه معالجه کرد. من شیفته این علم شدم و تصمیم گرفتم آن را کاملا یاد بگیرم. ضمناً اغلب اوقات این نوع معالجه بیش از 5 یا 10 دقیقه طول نمی کشد. این علم چهارچوبی علمی برای هدایت ذهن در اختیار ما می گذارد و به ما می آموزد که روحیات و رفتارهای خود و یا روحیات و رفتارهای دیگران را به مسیر صحیح هدایت کنیم. به طور خلاصه این علم به ما می آموزد که چگونه مغز و ذهن خود را اداره کنیم تا به بهترین وجه به نتایج دلخواه خود برسیم. توضیح حاشیه: کلمه اکسلنس در زبان انگلیسی به معنی تعالی، ترقی، مزیت، فضیلت، تفوق و امثال این هاست. مترجم گاهی کلمه بهروزی را به عنوان معادل فارسی آن در نظر گرفته است. امید است خواننده فارسی زبان هر جا به کلمه بهروزی برمی‌خورد تمام این معانی را در نظر داشته باشد. مترجم: نورو لینگویستیک پروگرامینگ یا NLP، نورو NEURO، لینگویستیک LINGUISTIC، پروگرامینگ PROGRAMMING. ادامه متن. NLP درست همان چیزی بود که به دنبالش بودم. این علم کلیدی برای کشف این معما به من داد که چرا بعضی افراد همیشه به بهترین نتایج می‌رسند. مثلا کسی که صبح زود، آسان، سریع و پر انرژی از خواب برمی‌خیزد، قطعاً به نتیجه مطلوبی دست یافته است. سؤال بعدی این است که چگونه این افراد نتیجه دلخواه را به دست می‌آورند؟ از آنجا که رسیدن به هر گونه نتیجه مستلزم برداشتن قدم هایی است، باید دید که مشخصاً چه اقدامات فکری یا جسمی بیداری سریع و راحت را به صورت یک فرایند روانی تنی موجب شده است. یکی از اصول علم برنامه ریزی عصبی کلامی می گوید که همه ما دارای سلسله اعصاب مشابهی هستیم. بنابراین در جهان هر کس قادر باشد هر کاری را انجام دهد، شما نیز می توانید. مشروط به این که مغز و اعصاب خود را دقیقاً مانند او اداره نمایید. این عملیات یعنی جریان کشف دقیق و مشخص راه‌هایی که دیگران می‌روند تا به نتیجه معینی برسند، در اصطلاح مدل سازی نامیده می‌شود. باز این نکته را تکرار می‌کنم که هر کاری برای هر کس در هر جای جهان مقدور باشد، برای شما نیز امکان پذیر است. البته مسئله این نیست که شما دقیقاً به هر نتیجه ای که دیگران رسیده اند برسید، بلکه مسئله شیوه کار است، یعنی اینکه دیگری چگونه به مقصود رسیده است. اگر کسی املای کلمات را بسیار خوب می داند، شما می توانید شیوه کار را ظرف 4 یا 5 دقیقه یاد بگیرید و به همان نتیجه برسید. این شیوه را در فصل 7 خواهید آموخت. اگر کسی را می شناسید که می تواند رابطه کامل با فرزند خود برقرار کند، شما نیز می توانید. اگر کسی هست که به راحتی و به سرعت صبح ها از خواب بیدار می شود، پس شما هم می توانید. کافی است دیگران را سرمشق قرار دهید و ببینید آنها چگونه سیستم عصبی خود را هدایت می نمایند. بدیهی است بعضی کارها مشکل تر و پیچیده تر است و لذا ممکن است مدل سازی و تقلید آن کارها به زمان بیشتر نیاز داشته باشد. به هر حال اگر به قدر کافی شور و علاقه داشته از پشتوانه اعتقادی که در هنگام تطبیق و تغییر به کمک شما بیاید برخوردار باشید، واقعا می توانید هر کاری را که انسان دیگری انجام می دهد مدل سازی نمایید. در بسیاری از موارد ممکن است کسی سالها عمر خود را به آزمایش و خطا بگذراند تا راه مشخصی را برای استفاده از ذهن و جسم خود پیدا کند که به نتیجه معینی منتهی می شود. اما شما می توانید میان بر بزنید و راهی را که سالها صرف تکمیل آن شده تقلید نمایید و ظرف چند دقیقه، چند ماه و یا لااقل در مدتی بسیار کمتر از آنچه آن فرد صرف کرده است به نتیجه مشابه برسید. پایه‌گذاران اولیه علم برنامه ریزی عصبی کلامی یا NLP، جان گریندر و ریچارد بندلر هستند. گریندر از زبانشناسان برجسته جهان است. بندلر ریاضیدان است و در شیوه درمانی گشتالت و در زمینه کامپیوتر نیز متخصص است. این دو تن تصمیم گرفتند که دانش و استعداد خود را برای انجام یک مقصود روی هم بریزند و آن مقصود این بود که رفتار موفق ترین افراد را در هر زمینه مدل سازی نمایند. به دنبال کسانی می‌گشتند که در یک چیز بیشترین کارایی را داشته باشند، چیزی که به نظر آنها بیش از همه مورد نیاز انسان هاست و آن توانایی ایجاد تغییر بود. آنها در جستجوی بازرگانان موفق، پزشکان برجسته و سایر افراد ممتاز بودند تا چکیده ی درس ها و تجربیاتی را که این افراد طی سالها آزمایش و خطا یاد گرفته بودند دریابند. شهرت بندلر و گریندر بیشتر به خاطر چند الگوی مؤثر تغییرات رفتاری است که چند مورد آن ذکر می شود. یکی مدل تازی مربوط به دکتر میلتون اریکسون از بزرگترین متخصصان روان درمانی از طریق هیپنوتیزم در طول تاریخ. دیگر مدل سازی مربوط به ویرجینیا ساتیر، متخصص بی‌نظیر مسائل خانوادگی، و یکی هم مدل سازی مربوط به گریگوری بیتسون، انسانشناس. به عنوان نمونه این دو نفر کشف کردند که چگونه ساتیر برای روابط خانوادگی راه حل‌هایی می‌یافت که متخصصان دیگر از آن عاجز بودند. آنها قدم‌هایی را که این خانم برای رسیدن به نتیجه مورد نظر برمی داشت کشف کردند و این الگوها را به شاگردان خود تعلیم دادند و این شاگردان توانستند با به کارگیری آن الگوها به نتایج کیفی مشابهی دست یابند، هرچند که سالها تجربه درمانی آن خانم را نداشتند. آنها همان تخم را کاشتند و در نتیجه همان محصول را درو کردند. بندلر و گریندر الگوهای اساسی را از مدل سازی این سه مورد به دست آوردند و سپس خود به خلق و ایجاد الگوهای دیگر پرداختند و این مطالب را هم به شاگردان خود تدریس نمودند. این الگوها همان است که برنامه ریزی عصبی کلامی یا به طور خلاصه NLP نامیده می شود. کاری که این دو نابغه کردند تنها ارائه چند الگوی نیرومند و مؤثر برای ایجاد تغییر نیست. کار مهم این دو ارائه روشی منظم و علمی است که به کمک آن هر نوع بهروزی انسان را در مدتی کوتاه تقلید نماییم. این دو نفر توفیقی افسانه‌ای به دست آوردند، اما به هر حال با وجود ابزارهایی که در دسترس ما گذاشتند، بسیاری از مردم تنها به یاد گرفتن الگوهای تغییر رفتار و احساس اکتفا کردند و هرگز توانایی نداشتند که این الگوها را به نفع مؤثر و مناسب به کار گیرند. بار دیگر میگویم داشتن آگاهی کافی نیست. آنچه ما را به هدف می‌رساند عمل است. توضیح حاشیه. جان گریندر، جان JOHN گریندر GRINDER، ریچارد بندلر، ریچارد RICHARD، بندلر BANDLER، گشتالت GESTALT، دکتر میلتون اریکسون، دکتر DR میلتون MILTON اریکسون ERIKSON، ویرجینیا ساتیر، ویرجینیا VIRGINIA ساتیر SATIR، گریگوری بیتسون، گریگوری GREGORY بیتسون BATESON. ادامه متن. درباره برنامه ریزی عصبی کلامی کتاب‌های زیادی مطالعه کردم، لیکن با کمال تعجب دیدم در زمینه مدل سازی چیزی در آنها نوشته نشده و یا بسیار اندک است. از نظر من مدل سازی راه بهروزی است، یعنی اگر کسی در جهان به هدفی رسیده است که مطلوب من است، من نیز می‌توانم به همان هدف برسم، به شرط اینکه حاضر باشم بهای آن را به صورت وقت و تلاش بپردازم. اگر شما هم بخواهید موفق شوید، تنها کافی است راهی برای مدل سازی آنان که قبلا توفیق یافته اند پیدا کنید. یعنی کشف کنید که آنها چه قدم هایی برداشته اند و خصوصاً از مغز و بدن خود چگونه استفاده کرده اند تا به نتیجه ای که مورد نظر شما هم هست رسیده اند. اگر می خواهید دوست بهتری باشید، ثروتمندتر شوید، پدر یا مادر بهتری باشید، ورزشکار بهتری باشید و یا تاجر موفق شوید، کافی است سرمشقی برای بهروزی پیدا کنید. کسانی که جهان را به حرکت و لرزه در می آورند، مدل سازهای حرفه‌ای هستند. آنان دارای این هنر هستند که با پیروی از تجربیات دیگران و نه تنها تجربیات شخصی، در حد توان خود هر چیزی را فرا بگیرند. آنان می دانند چگونه در موهبتی که به هیچ کس به قدر کافی داده نشده است، یعنی وقت، صرفه‌جویی نمایند. در واقع، اگر به لیست کتب پرفروش که در مجله نیوزویک چاپ می شود دقت کنید، متوجه می شوید که اغلب آنها که در بالای لیست قرار دارند، مدل هایی را برای انجام مؤثرتر و بهتر کارها ارائه کرده اند. آخرین کتاب پیتر دراکر، نوآوری و آغازگری نام دارد. در این کتاب، آقای پیتر دراکر کارهای خاصی را که فرد باید انجام دهد تا مبتکر و آغازگر شود به اختصار شرح می دهد. وی روشن می سازد که نوآوری و ابتکار دارای مراحلی خاص و کاملا ارادی و اختیاری است. آغازگری و گشودن راه های تازه نیاز به نیروی اسرارآمیز و جادویی ندارد. ابتکار ارثی نیست، بلکه نظمی است که می توان آن را یاد گرفت. شاید نام این نویسنده برای بعضی آشنا باشد. وی به خاطر مهارتی که در مدل سازی دارد، به عنوان پایه‌گذار شیوه های نوین مدیریت شناخته شده است. کتاب مدیر یک دقیقه ای نوشته کنت بلانچارد و اسپنسر جانسون کتابی است درباره ارتباطات و شیوه های ساده و مؤثر مدیریت روابط انسانی. این کتاب بر اساس مدل سازی بعضی از بهترین مدیران کشور نوشته شد. کتاب در جستجوی بهروزی نوشته توماس جی پیترز و رابرت اچ واترمن قطعاً کتابی است که بر مبنای مدل سازی شرکت‌های موفق نوشته شده است. کتاب پلی به سوی ابدیت نوشته ریچارد باخ نظرگاه دیگری را مطرح می‌سازد و مدلی سازی برای نگرش به روابط ارائه می‌دهد. کتاب نمونه فراوانند. همین کتاب حاضر نیز حاوی مدل‌های فراوانی درباره چگونگی اداره ذهن و بدن و نحوه ارتباط با دیگران است، به طوری که منجر به نتایج درخشان برای حرکت گردد. به هر حال هدف من این است که نه تنها مدل‌های ارائه شده در این کتاب را فراگیرید، بلکه از این حد فراتر رفته خود نیز مدل‌هایی را به وجود آورید. می‌توان الگوهایی را به سگ آموزش داد و تغییرات رفتاری لازم را ایجاد نمود. همین کار را در مورد انسان‌ها نیز می‌توان انجام داد. اما آنچه می خواهم در این کتاب به شما بیاموزم نوعی فرایند چهارچوب یا نظم خاص است که به کمک آن بتوانید موفقیت و بهروزی را در هر کجا که یافتید تقلید و تکرار نمایید. در این کتاب مهمترین شیوه های برنامه ریزی عصبی کلامی را به شما خواهم آموخت، اما قصدم فقط این نیست که متخصص NLP بشوید، بلکه می خواهم مدل سازی را فرا گیرید. مایلم بهروزی را به چنگ آورید و از آن خود کنید. می خواهم همیشه از بهترین شیوه های انجام کار استفاده کنید و لذا شما به هیچ یک از سیستم ها و الگوها وابسته نخواهید بود، بلکه مدام در جستجوی راه های تازه و مؤثری خواهید بود که نتایج مطلوب را برای شما تأمین نماید. توضیح حاشیه V1 Minute Manager V-T-H-E 1-O-N-E Minute M-I-N-U-T-E Manager M-A-N-A-G-E-R به معنای مدیر یک دقیقه ای. کنت بلانچارد، کنت K-E-N-N-E-T-H بلانچارد B-L-A-N-C-H-A-R-D سپنسر جانسون، سپنسر S-P-E-N-C-E-R جانسون J-O-H N-S-O-N In search of excellence In I-N Search S-E-A-R-C-H Of O-F Excellence E-X-C-E-L-L-E-N-C-E به معنای در جستجوی بهروزی. Thomas J. Peters T Thomas, T-H-O-M-A-S, J. Peters, P-E-T-E-R-S, Robert H. Waterman, Robert R-O-B-E-R-T, H. Waterman, W-A-T-E-R-M-A-N, Bridge Across Forever, Bridge B-R-I-D-G-E, Across A-C-R-O-S-S, Forever F-O-R-E-V-E-R. به معنای پلی به سوی ابدیت. ادامه متن. برای مدل سازی موفقیت و بهروزی باید همچون یک کارآگاه یا محقق عمل کنید، یعنی به دست آوردن یک سرنخ یا ردپا و پیگیری آن تا جایی که به بهروزی منتهی شود. من بهترین تیرانداز ارتش آمریکا را از طریق کشف دقیق الگوهای پیشرفت در زمینه تیراندازی با 7 تیر آموزش داده ام. من مهارت‌های استادان کاراته را از طریق مشاهده نحوه عمل و طرز تفکر آنان فرا گرفته ام. من هم با ورزشکاران حرفه‌ای و هم با قهرمانان المپیک همکاری کرده نتایج عملکرد آنان را بهبود بخشیده ام. برای این کار هنگامی که این مردان بهترین رکورد و یا نتیجه را به دست می آورند، شیوه کار آنها را دقیقا مدل سازی می کردم و به آنها نشان می دادم که چگونه در موقع مسابقه از همان شیوه استفاده کنند. یکی از جنبه های اساسی اغلب یادگیری ها آن است که کار را بر مبنای موفقیت های دیگران قرار دهیم. در دنیای تکنولوژی و صنعت، هر پیشرفتی در زمینه‌های مهندسی و یا طراحی کامپیوتر، طبعاً بر اساس کشفیات و دستاوردهای قبلی است. در جهان بازرگانی نیز، شرکت‌هایی که به تجربیات گذشته بی‌اعتنا و از آخرین اطلاعات مربوط به حرفه خود بی‌اطلاع باشند، محکوم به فنا هستند. اما رفتار انسانی از زمینه‌های معدودی است که هنوز بر اساس نظریه‌ها و اطلاعات کهنه می‌چرخد. بسیاری از ما هنوز برای اطلاع از چگونگی کار مغز و نحوه رفتار از مدل قرن 19 استفاده می کنیم. ما روی یک پدیده مارک افسردگی می چسبانیم و نتیجه آن می شود که افسرده می شویم. در واقع بعضی از اصطلاحات خود موجب بروز آن پدیده می شوند. در این کتاب شیوه هایی به شما آموخته می شوند که همیشه در دسترسند. شیوه هایی که می توانند برای ایجاد هر نوع کیفیت مطلوب در زندگی به کار روند. بندلر و گریندر دریافتند که برای رسیدن به بهروزی و هر گونه توفیق انسانی باید 3 عنصر اساسی را همانندسازی کرد. در واقع 3 نوع حرکت فکری یا جسمی وجود دارد که دقیقاً تعیین کننده نوع دستاوردهای ماست. آنها را به صورت 3 در مجسم کنید که به سالن میهمانی باشکوهی باز می شوند. اولین در نظام عقیدتی شخص است. آنچه انسان باور دارد و آنچه که عملی و ممکن یا غیر ممکن تصور می کند تا حدود زیادی تعیین کننده کارها است که می تواند یا نمی تواند به انجام رساند. یک ضرب المثل قدیمی می گوید اگر معتقد باشید که می توانید کاری را انجام دهید یا برعکس عقیده داشته باشید که نمی توانید آن کار را به انجام رسانید، در هر دو صورت درست فکر کرده اید. این سخن تا حدی درست است. زیرا اگر معتقد شوید که توانایی انجام کاری را ندارید، به طور مدام به سیستم عصبی خود پیام‌هایی را ارسال می‌کنید که توانایی شما را برای رسیدن به هدف محدود و یا نابود می‌سازد. از سوی دیگر، اگر به طور مداوم به سیستم عصبی خود پیام‌های مناسبی دائر بر اینکه قدرت انجام کاری را دارید بدهید، آنگاه آنها به مغز شما فرمان می‌دهند که نتیجه دلخواه را به دست آورید و سپس مغز راه را باز و امکانات لازم را فراهم می‌سازد. بنابراین اگر نظام عقیدتی شخصی را مدل سازی کنید، اولین قدم را برداشته اید تا مانند او عمل کنید و در نتیجه به همان هدف برسید. راجع به نظام عقیدتی در فصل 4 بیشتر سخن خواهیم گفت. توضیح حاشیه. Belief System. Belief B-E-L-I-E-F. System S-Y-S-T-E-M. به معنای نظام عقیدتی. ادامه متن. دومین دری را که باید گشود قالب فکری انسان است. قالب فکری شیوه سازمان دادن به افکار و اندیشه هاست. قالب فکری شبیه یک شماره رمز است. یک شماره تلفن ممکن است از 7 رقم ترکیب شده باشد. ولی تا این 7 رقم را به ترتیب نگیرید، رابطه شما با طرف مقابل برقرار نمی شود. دسترسی به بخشی از مغز و سیستم عصبی که می تواند به نفع مؤثری شما را در رسیدن به نتایج مطلوب یاری دهد نیز دارای همین حال است. در زمینه ارتباطات نیز وضع به همین منوال است. بعضی از مردم نمی توانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده منظور یکدیگر را بفهمند، زیرا هر فرد از شماره رمز خاصی استفاده می کند و دارای قالب فکری متفاوتی است. اگر این شماره ها را کشف کنید، از در دوم گذشته به سوی مدل سازی و کپی کردن بهترین دستاوردها و مزایای دیگران پیش خواهید رفت. در فصل 7 قالب های فکری را بررسی خواهیم کرد. سومین در اعمال جسمانی است. جسم و روح کلن به یکدیگر وابسته اند. طرز تنفس، ژست ها، تغییرات قیافه، طرز نگه داشتن بدن، همچنین طبیعت و چگونگی حرکات تعیین کننده روحیه شما و روحیه شما تعیین کننده کیفیت و کمیت رفتارهایی است که می تواند از شما سر بزند. در فصل 9 اعمال جسمانی را بیشتر بررسی خواهیم کرد. توضیح حاشیه. Mental syntax. Mental M-E-N-T-A-L. Syntax S-Y-N-T-A-X. به معنای قالب فکری. فیزیولوژی P-H-Y-S-I-O-L-O-G-Y به معنای اعمال جسمانی. ادامه متن. در عمل ما همیشه در حال مدل سازی هستیم. کودک چگونه سخن گفتن را می آموزد؟ یک ورزشکار جوان چگونه از ورزشکار مسن‌تر درس می گیرد؟ یک بازرگان جاه طلب چگونه مصمم می شود که شرکت خود را سازمان دهد؟ یک مثال ساده از مدل سازی در جهان بازرگانی می آورم. در این جهان یکی از راه‌هایی که بسیاری از افراد پول کلانی به دست می آورند راهی است که من آن را دنبال روی می نامم. ما در شرایطی زندگی می کنیم که فرهنگمان دارای ثبات و یک نواختی کافی است. این است که هر طرحی که در یک نقطه از کشور درست در بیاید به احتمال زیاد در نقاط دیگر نیز درست در خواهد آمد. مثلا اگر کسی نوعی بیسکویت شکلاتی در یک گوشه دیترویت بسازد و کارش به خوبی بگیرد، احتمال این که همون کار در گوشه ای از دالاس نیز موفقیت کسب کند بسیار زیاد است. خیلی ها برای موفقیت در کارهای بازرگانی جستجو می کنند ببینند چه کسی در این زمینه بازرگانی کارش در یک شهر معین گرفته است. آنگاه همان کار را در یک جای دیگر به راه می اندازند. بنابراین یکی از راه‌های موفقیت این است که یک سیستم موفق را پیدا کنید و سپس مشابه سازی نمایید. و چون اطلاعات مربوط به سیستم اولی را در اختیار دارید، چه بسا که کار را بهتر انجام دهید. کسانی که این کار را می کنند موفقیتشان ضمانت شده است. بزرگترین مدل سازان دنیا ژاپنی ها هستند. راز معجزه خیره کننده اقتصاد ژاپن در چیست؟ ابتکار درخشان؟ گاهی چنین است. به هر حال اگر تاریخچه صنعت را در 20 سال گذشته مطالعه کنید، ببینید که تعداد بسیار کمی از محصولات جدید پر اهمیت و یا پیشرفت‌های فنی از ژاپن آغاز شده است. ژاپنی‌ها به راحتی فکرهای نو یا محصولات تازه را که در جاهای دیگر ساخته می‌شود، از انواع اتومبیل گرفته تا اجسام نیمه هادی می‌گیرند، آن را به طور بسیار دقیق مدل‌سازی می‌کنند و سپس اجزاء خوب آن را نگه داشته، بقیه را با اجزاء بهتر جایگزین می‌سازند. مردی است به نام عدنان محمد خاشوقی که خیلی‌ها او را ثروتمندترین مرد جهان می‌دانند. چطور به این ثروت رسید؟ خیلی ساده. او راکفلرها، مورگانها و ثروتمندان همتراز آنها را مدل سازی کرد. اول تا توانست هرچه راجع به آنها نوشته بودند خواند، عقاید آنها را مطالعه کرد و سپس شیوه های آنان را سرمشق قرار داد. چگونه دابلیو میچل توانست نه تنها بقای خود را حفظ کند، بلکه از شرایط خرد کننده ای که تحملش برای هر انسانی دشوار است، خود را به قله موفقیت برساند. هنگامی که در بیمارستان بود، دوستان وی داستان زندگی بعضی از کسانی که موانع بزرگ را از سر راه برداشته اند برای او تعریف کردند. بنابراین او سرمشقی از کارهای انجام شدنی در دست داشت و این سرمشق مثبت قوی تر از حوادث منفی بود که از سر گذرانده بود. توضیح حاشیه. عدنان محمد خاشقی، عدنان ADNAN، محمد MOHAMAD، خاشقی KHASHOGGI. ادامه ی متن. فرق آدم های موفق و ناموفق در آنچه که دارند نیست، بلکه در این است که با توجه به امکانات و تجربیات خود چه می‌بینند و چه می‌کنند. با همین شیوه مدل سازی بود که توانستم به سرعت نتایج مثبتی چه برای خودم و چه برای دیگران به دست آورم. در نتیجه به این کار ادامه دادم و دائما در جستجوی نمونه ها و سرمشق های از فکر و عمل بودم که در مدتی کوتاه نتایج درخشان به بار می آورد. مجموعه و ترکیبی از این نمونه ها و سرمشق ها که من بهترین شیوه های انجام کار می نامم هفته اصلی کتاب حاضر را تشکیل می دهد. لیکن می خواهم مطلبی را روشن کنم. هدف من این نیست که تنها سرمشق ها و الگوهایی را که در این کتاب شرح می دهم فراگیرید، بلکه لازم است که شما خود طرح‌ها، برنامه‌ها و هدف‌هایی برای خود ایجاد نمایید. به هیچ دست کلیدی اعتماد نکنید، بلکه کلیدسازی را فرا بگیرید. جان گریندر به من آموخت که هرگز عقیده ای را 100% باور نکنم. در غیر این صورت روزی موردی پیش می‌آید که با آن عقیده جور نباشد. برنامه‌ریزی عصبی کلامی وسیله ای نیرومند است، اما فقط وسیله است. وسیله‌ای که می‌توانید به کمک آن برای خود برداشت، هدف و بینش ایجاد